هم شنیدید. اما نوبت میرسه به بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی. دعوت میکنم این سخنرانی رو با موضوع شکل هدایتگری پیامبر بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. تبریک عرض میکنیم ایام میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و همچنین فرزند بزرگوارشون امام صادق علیهم السلام رو. توفیق داریم چند سالیست تفسیر آیات نورانی قرآن رو خدمت شما در حد روان و ساده که به اقتضای منبر باشه بیان کنیم. آیه 272 از سوره بقره، شما اگر قرآن رو نگاه کنید قبل از این آیه و بعدش راجع به انفاقه، اما وسط این آیات می‌فرماید لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر تو به زور نمیتونی کسی رو هدایت کنی. هدایت یک امر اجباری نیست، هدایت اختیاریه. کسی باید بپذیره، خدا کمکش کنه هدایت بشه. همین، حالا توضیح میدم. لیس علیک هداهم، بر تو نیست هدایت مردم. هدایت شما ممکنه یک کسی رو مجبور کنی غذا بخوره بخوره، تو سرش بزنی مثلا بگی فرض کن بخواب بخوابه، بشین بشینه، اما نمیتونی به کسی به زور بگی ایمان بیار. ایمان اصلا قلبیه، ایمان اعتقادیه. شما به یکی بزنی بگو هدایت شو، اگه به شما بگی هدایت شدم دروغ میگه، نشده. چون عقیده و ایمان و اعتقاد جبری نیست، باید از روی درک باشه، فهم باشه. خدا میگه ما نقشمون این است که ما راه و نشون دادیم، هر که میخواد راه بره، هر که میخواد بیراهه. البته اگر کسی بیراه رفت باید عواقبش هم بپذیره. یکی تو جاده میره، یکی تو شانه جاده میره، یکی تو آسفالت میره، یکی تو خاکی میره و دره میره. بالاخره اون که تو دره میره سقوط میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدیناه النجدین. ما دو تا راه نشون دادیم. نجدین، نجد به معنای برآمدگی است، حالا ما معنا میکنیم طریق. ما دو تا راه نشون دادیم، تو روایات داریم، یعنی نجد الخیر و نجد الشر. پیغمبر لیس علیک هداهم، خیلی این آیه مهمه، خوب دقت بفرمایید. هدایت مردم جبری نیست. حالا چرا این آیه نازل شده این وسط؟ یه قصه ای داره. قصهش این است که در تفاسیر آمده مسلمونا به مشرکین و به غیر مسلمونا مثل مسیحی ها، فقیرای مسیحی مثلا یهودی، کمک نمی کرده. خب تو مکه، تو مدینه همه که مسلمان نبودن، الان تو کشور ما هم اینطوره. مثلا ما ارامنه نداریم، چرا؟ فرقه های مختلفی داریم، همه که مسلمان نیستن، همه که شیعه نیستن. در مدینه غیر مسلمان بود، یهودیا بودن، مسیحیا بودن، در مکه مشرکین بودن. مسلمونا به اینا انفاق نمی کردن، به فقراشون می گفتن اینا فقیرند درسته، ندارن درسته، ولی مسلمان که نیستن، جهنم، ما بهشون نون نمیدیم، کمکشون نمی کن. بلکه مجبورشن بیان مسلمونشن. وقتی فقیر میمانند، وقتی گرسنه میمانند، مجبور میشن که بیان مسلمانشن. طرف میبینه پول بهش نمیدن، شکمش خالیه، میگه خب پس من حالا میگم اشهد ان لا اله الا الله که کمکم کنید. این آیه داره به مسلمان ها میگه این کارو نکنید. آدم گرسنه گرسنه است، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان. ما فراوان تو اسلام داریم. امیرالمومنین به مسیحی کمک کرد، به یهودی کمک کرد، پیغمبر گرامی اسلام به افراد ندار کمک. در فقر دین طرف رو نمیخواد نگاه کنیم. ما اصلا تو زکات، زکات که مال گاو و گوسفند و شتر و ایناست، طلا و نقره و جو و گندم، نه تا چیز زکات داره دیگه. تو زکات میگن زکات رو به 8 گروه بدید، به 8 گروه. یکی از کسایی که زکات دریافت میکنن مؤلفت قلوبهمه، یعنی کافرایی که وقتی بهشون میدی دلشون جذب میشه، خوشحال میشن، علاقمند میشن. پس این آیه داره به پیغمبر میگه شما گروکشی نکنید، به فقیر یهودی، به فقیر مسیحی، به فقیر مشرک کمک نکنید. بچهش گرسنه است، خودش گرسنه است، مجبوره میاد میگه آقا باشه، ما اسلام شما رو قبول کردیم، به من کمک کنید. چه کاریه؟ این چه به چه دردی میخوره این اسلام؟ به چه دردی میخوره؟ ببینید، و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. شما وقتی انفاق میکنید برای خودتونه، میخواد به کافر باشه، میخواد به مسلمان باشه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. شما به خاطر خدا انفاق کنید. و ما تنفقو من خیرن یوفى الیکم. ببینید 3 تا تنفقو تو این آیه اومده، 3 بار کلمه انفاق تو این آیه اومده. من دوباره آیه رو میخونم. لیس علیک هداهم. پیغمبر، هدایت زوری به درد نمیخوره، هدایت جبری به درد نمیخوره. ولکن الله یهدی من یشا. باید خدا هدایت کنه، یعنی پذیرش در طرف باشه، خدا هم کمکش کنه. بعد 3 بار راجع به انفاق تو این آیه صحبت شده. 1، و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. شمایی که انفاق میکنید به نفع خودتونه، حالا گیرنده هر که میخواد باشه. مثلا شما حالا فرض کنید یه فقیری نماز میخونه بهش کمک کنید، یه فقیری نماز نمیخونه بهش کمک نکنید. نه، این اشتباه است. کمک به فقیر کار به دینش نداره. 2، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. شما انفاق کنید به خاطر خدا. 3، و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. هر انفاقی که میکنید به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون. هیچ ظلمی هم به شما نمیشه. یه توضیح من بدم. ما آیات زیادی تو قرآن داریم که کار خدا و پیغمبر هدایته، اما این هدایت جبری نیست. ما 2 جور هدایت داریم. یه هدایت تکوینی داریم، بله اون مال همه است، خدا به همه فطرت داده، این هدایت تکوینی، به همه عقل داده، وجدان داده. اما یه هدایت تشریعی است، یعنی پیغمبر میاد خودشو معرفی میکنه، شما به اختیار خودت میپذیری اسلام رو. خدا تو قرآن میگه من میتونستم به زور همه مردم رو هدایت کنم، مگه نکرده این کارو با ملائکه؟ ما تو ملائکه کافر داریم؟ نه، ملائکه همشون معتقده به خدا، همشون هم معصومن، هیچ کدومشون هم گناه نمی کنن. چون ملائکه جبرن این عقیده رو دارن. خدا تو قرآن خودش میگه، میفرماید لا یعصون الله، ملائکه معصیت نمیکنن، یفعلون ما یؤمرون، هر چی خدا بهشون بگه باید بگن. چشم، در مورد انسان خدا نخواسته این جبر رو به کار ببره. من آیاتشو بخونم، لو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، به زور همه مسلمون باشن، اما این نشده. راجب پیغمبرم اینطوره، راجب پیغمبرم، پیغمبر کارش هدایته، ارسل رسوله بالهدى، خدا پیغمبر رو برای هدایت فرستاده، ائمه رو برای هدایت فرستاده، اما هدایت جبری نیست. آقا ابو لهب نمیخواد قبول کنه، ابو جهل نمیخواد قبول کنه، یک کسی نمیخواد تو مسیر درست حرکت کنه. پیغمبر کارشو میکنه، تلاششو میکنه، دعوت به هدایت کار پیغمبره، اما هدایت شدن کار شخصه. مثل یه معلمی که درس دادن کار معلمه، اما یادگیری درس که کار اون نیست، شما باید یاد بگیری. یه استاد، یه معلم که سر کلاس تدریس میکنه، تدریس کار اوست، درس خوندن شما کار اون نیست، حفظ کردن شما کار اون نیست. بنده الان دارم برای شما صحبت میکنم، یه وظیفه دارم از دین و خدا و پیغمبر میگم، اما میتونم شما رو مجبور کنم حرفای منو بپذیرید، حتی اگر حق باشه؟ نه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. بعضیا میپذیرن رستگارن، بعضیا نمیپذیرن. چقدر آیه تو قرآن داریم. اتفاقا خدا بعضی جواب پیغمبر با یک حالتی میفرماید، فلعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین. پیغمبر خودتو از بین نبر که اینا ایمان نمیارن، خودتو نکش. چون خیلی پیغمبر تلاش میکرد. خدا در قرآن میفرماید حریصون علیکم، پیغمبر حرص بر هدایت داشت. تو انک لا تسمع، تو مرده ها رو که نمیتونی زنده کنی. پس از این آیه استفاده میکنیم، ایمان اعتقاد اختیاری است، باید طرف قانع بشه، باید بپذیره، باید لجاجت نداشته باشه. بعضی ها روی لجاجت و عناد ایمان رو نمیپذیرن، مثل ابو جهل. ابو جهل صریحا به پیغمبر میگفت من میدونم حق با شماست، ولی زیر بار شما نمیرم. خب آدم لجوج، آدم عنود، خب پیغمبر خودشو قطعه قطعه بکنه فایده نداره، برای اینکه این آدم نمیپذیره. این یه مورد. بعضیا تقلید کورکورانه بهشون اجازه نمیده. خیلی از مشرکین میگفتن ما جد در جدمون مشرک بوده، حالا بیایم دین پدرانمون رو رها کنیم. انا وجدنا آباءنا علی امه، این روش بابای ما بوده، بت میپرستیده. شما آدمی که مقلد کورکورانه است، لجوجه، انوده، متعصبه، شما فکر کردید ابو لهب پیغمبر رو نمیشناخت؟ تأثیر نمیپذیره. پس این قشر رو که اصلا پیغمبر خودتو اذیت نکن، للجو فی طغیانهم، اینا بذاتون طغیانشون بمیرن، لجوجن. این قشر که یکی خواب میشه بیدارش کرد، یکی خودشو به خواب زده کارش نمیشه کرد، خواب نیست، خودشو به خواب زده. اما اگر کسی لجوج نبود، عنود نبود، تقلید کورکورانه نداشت، منافق نبود، از روی در واقع تعصب با تو برخورد نکرد، بله اینو دعوتش کن، تازه اونم مجبورش نکن، دعوتش کن، بهش بگو این راه، این چاهه، این حق، این باطله، این درسته، این غلطه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خودشون باید بپذیرن. شما ببینید این آیهی که همتون شنیدید لا اکراه فی الدین، یعنی چی این آیه؟ یعنی دین کراهت پذیر نیست. دقت کنید چی عرض میکنم. خب الان بعضیا مثلا میخوای بهش بگی نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین. بابا تو مسلمونی؟ نماز که واجبه، این لا اکراه فی الدین ربطی به این نداره. حجاب داشته باش میگه لا اکراه فی الدین. خمس بده میگه لا اکراه فی الدین. نه، این مال اینجا نیست. لا اکراه فی الدین مال فروع دین نیست، مال پذیرش اصل دینه. میگه شما اگر یه اعتقادی رو میخوای بپذیری نیاز به اکراه نداره. انقدر روشنه. شما الان به زور به یه کسی بگید الان شبه، زور نمیخواد، معلوم شبه، بیاد نگاه کنه ببینه هوا تاریک. به زور به یه کسی بگید ما زیر پامون جاذبه است، زور نمیخواد، معلومه جاذبه است. اگه جاذبه نبود که ما رو هوا بودیم. لا اکراه فی الدین یعنی دین نیاز به اکراه نداره، دین استدلالیه، دین عقلیه. قد تبین الرشد من الغی، هم رشد معلومه هم غی معلومه، هم هدایت معلومه هم زلالت معلومه. یه خورده کسی فکر کنه میفهمه که این بت نمیتونه خدا باشه. یه خورده کسی فکر کنه تشخیص میده این عالم خالق داره. چون ما که بشریم عقل داریم، علم داریم، زنده ایم، مگه میشه خالق ما زنده نباشه، عالم نباشه؟ لا اکراه فی الدین معناش اینه. من یه مثالی بزنم، شما ببینید یه جوانی فرض کنید دیپلم میگیره، میگه نمیخوام برم دانشگاه. خب نره، اشکال نداره، خودش میدونه. گرچه دانشگاه به نفعشه، گرچه اگه مدرک بگیره بهتر شغل گیرش میاد، گرچه اگه بعدن اومد گفت من میخوام پرستار بشم، معلم بشم، پزشک بشم، میگن تو که نرفتی دانشگاه. وقتی نمیره با اون مدرک دیپلم خیلی شغلا رو بهش نمیدن، ولی اجبار نیست، اختیار با خودشه، میخواد بره میخواد نره. اما میاد دانشگاه، کنکور قبول میشه، ثبت نام میکنه، قبول میکنه. وقتی قبول کرد دیگه بهش میگن آقا شنبه 8 صبح باید سر کلاس باشی. نمیشه بگه نمیام، باید بیایی چون تو پذیرفتی. باید برای هر واحدی کلاس بیای، باید امتحان بدی، باید مشروط نشی، باید پایان نامه بنویسی. دیگه اصل اومدن به دانشگاه اکراه نداشت، اما الان که اومدی قوانینش اکراه داره، باید بپذیری. یه وقت یه کسی میگه آقا اصلا من نمیخوام دین داشته باشم، لا اکراه فی الدین، نمیخوام اصلا، من به هیچ چی نمیخوام اعتقاد داشته باشم. گرچه ضرر میکنه، گرچه سقوط میکنه، گرچه عاقبت خودش رو به شر میکنه، ولی خب نیامده. اما یه وقت نمیاد میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. میگه من مسلمانم. خب دیگه نمیتونه بگه بس من سر کلاس نماز نمیام، سر کلاس روزه نمیام، سر کلاس حجاب نمیام، سر کلاس خمس نمیام. پذیرش اصل با عقل، با فکر، با اندیشه است، با تحقیق. اما فروع حتی اگر سرم در نیاری باید انجام بدی. من سر در نمیارم، چرا باید تو لیسانس یا کارشناسی 132 تا واحد بخونم؟ نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم چرا این درسو گذاشتن تو درسای من. شما این رشته رو قبول شدی، باید این درسو بگذرونی. من سر در نمیارم چرا این حیوان نجسه؟ قرار نیست شما سر در بیاری. مگه شما پیش پزشک میری به شما دارو میده ازش میپرسی این کجای کتابای پزشکی نوشته؟ قبولش داری؟ این پزشک متخصصه، 10 سال درس خوانده، یه نسخه به شما میدی، تشکرم میکنی، میای بیرون داروخونه میگیری، دقیقم رعایت میکنی. یه مریضم تا حالا نشده به دکتر بگه آقای دکتر این دارویی که برای من نوشتی کتابشو بیار من ببینم تو کدوم کتاب نوشته. میگه به شما ارتباطی نداره، من تخصصمه. 70 سال یه مرجع تقلید تو کتاب و آیه و حدیث و قرآن و اینها گشته، میگه آقا مثلا سگ نجسه. آقا جلو ما رو گرفته، کی گفته؟
آقا
کجای قرآن نوشته؟ حالا اولا که قرار نیست همه چیز تو قرآن نوشته بشه، این 17 رکعت نمازم تو قرآن ننوشته. ما قرآن کجاش نوشته نماز 17 رکعته؟ قرآن نوشته بخونید نماز 17 رکعت، چه پیغمبر فرموده. کجای قرآن نوشته؟ اینجای قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خدا، پیغمبر، امام، امام فرموده، پیغمبر فرموده، خدا فرموده ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. ما بیشتر احکام دینمون رو از حدیث داریم، قرارش هر کی هر چی بگیم بگه کجای قرآنه که خب پس باید حدیث رو تعطیلش کنیم. 17 رکعت نماز مال حدیثه، 7 دور طواف مال حدیثه، حد زکات مال حدیثه، اینطور سنگ بزنیم به خانه شیطان، به جمرات مال، اینا همه تو حدیثه. اصلا من کاری به قرآن و حدیثم ندارم. آقا شما من اول بگو مقلدی یا مجتهدی؟ شما متخصصی، اول میای مطب به دکتر معلوم کن خودت پزشکی یا بیماری، مقلدی یا متخصصی یا مجتهدی. اگه مقلدی، بسم الله الرحمن الرحیم این رساله نجاسات رو نوشته، 1 2 3 4، چرا مرجع تقلید ننوشته پلنگ نجسه؟ چرا ننوشته شیر نجسه؟ چه انادی با این حیوان داشته؟ آقا حدیث دیده، در حدیث آمده، نوشته، فتوا بر اساس حدیث داده. میگه کجای قرآن اومده حجابه؟ آقا شما مجتهد یا مقلدی؟ حجاب فتوای همه علماست، گرچه تو قرآن هم هست، یدنین علیهن من جلابی بهن، ولی قرار نیست مقلد دلایل فتاوی رو تک تکش رو از مجتهد بخواد، چون کار او نیست، تخصص او نیست. شما عزیزان میدونید تو حوزه علمیه گاهی 2 سال روی مسئله درس خارج و بحث و که به نتیجه برسد که این آیه چی میخواد بگه، آیه رو بررسی میکند، حدیث رو بررسی میکند، یه فتوایی تو رساله میده، بندم مقلدم اینو عمل میکنه. این لا اکراه فی الدین مال اینجا نیست، مال عمل به رساله نیست. بله توحید لا اکراه، نبوت لا اکراه، نمیشه به زور به کسی بگی خدا رو قبول کن، باید اثبات کنی براش، استدلال کنی براش. لذا این آیهی که داریم بحث میکنیم، آیه 272 سوره بقره، موضوعش همینه. یه بار دیگه عرض میکنم، عده ای از مسلمونا، کفار و غیر مسلمونا رو تحت فشار قرار میدادن. یعنی چی؟ یعنی به اینها کمک مالی نمی کردن، میگفتن به اینا پول ندیم، کمک نکنیم، از شدت فقر مجبورشن بیان اسلام رو بپذیرن. این آیه میگه این کارو نکنید، شما فقیر رو به خاطر فقرش کمک کنید، نه به خاطر اعتقاداتش. چه کار داری نماز میخونه یا نمیخونه، چه کار داری مسلمانه یا نیست؟ مکرر ائمه ما به غیر مسلمان ها کمک کرد. مگه امیرالمومنین در خانه فقرا که نان میبرد تو کوفه سوال میکرد کی مسلمانه کی مسیحیه؟ لیس علیک هداهم، پیغمبر هدایت زوری نیست، ولکن الله یهدی من یشا. البته آقایان ما تو بحث جوانان و نماز جوانان و اعتقاداتشون اینو باید دقت کنیم، جوان باید بپذیره، قانع بشه. اگر قانع شد روی خدا، پیامبر، دین، چرا امروز شبکه‌های ماهواره‌ای، فضاهای مجازی که خیلی هم در اختیار مردم دارن شبهه علیه دین میکنن؟ شما میدونید که یکی از رسالت‌های اینا اینه که جوان‌ها رو از دین جدا کنه. لذا یه روز رو فلان داستان امیرالمومنین، یه روز تو کربلا، یه روز نمیدونم، میگردن دیگه، میگردن یه چیزی پیدا کنن، اونی هم که شبهه میکنه بلده، یه جوری شبهه میکنه که ذهن جوان رو به هم بریزه. امروز یکی از مشکلات جامعه جوان ما اینه که مباحث اعتقادی در بینشون کمه. یعنی ما اومدیم رو نماز، اما یه قدم باید بریم قبل از نماز. این اگر خدا رو پذیرفت، لطف خدا رو دید، عنایت خدا رو دید، وقت نماز براش راحت میشه. خدا خودش تو قرآن میگه، میگه اول ریشه رو درست کنید. این رسالت آموزش و پرورشه، رسالت دبیران بینش دینی و معارف دانشگاه، رسالت حوزه ها و روحانیونه، رسالت متصدیان امور دینه. قرآن میگه مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت. شما باید ریشه درخت رو درست کنید، او وقت فرع و حافظ سما دیگه میوهش درست میشه، شاخه هاش درست میشه. شاخه ای که خرابه چون ریشه خرابه. اصلها ثابت و فرع و حافظ سما تؤتی و کلها کلهینن به اذن ربها. خب این آیه بود که از سوره بقره معنا کردیم. خلاصش این بود که هدایت جبری نیست، هدایت اختیاریه، انسان باید بپذیره، و الا همه 124 هزار پیغمبر هم جمع بشن نمیتونن کسی رو مجبور به ایمان بکنن. این آیه هم که میگه یهدی من یشا و یزل من یشا، دقت کنید این نمیگه هدایت و گمراهی جبریه، نه، مثل اینکه شما به دو تا دانش آموز دو تا برگه بدی با دو تا خودکار، بگی خودتون بنویسید، یهدی من یشا و یزل من یشا. من اسباب نوشتن رو به شما دادم، هم قلم دادم هم کاغذ، خودتون بنویسید تو امتحان. یهدی من یشا و یزل من یشا یعنی خدا اسباب هدایت و اسباب ضلالت رو داده، هم عقل هست هم شیطان، هم پیغمبر هست هم شیطان، هم عقل هست هم نفس. یعنی بشر اینطوره ها، بشر اینطوره، هم رسول باطنی داره عقل، هم رسول خارجی داره رسول خدا، هم عرض میکنم که هوای نفس هست هم شیطان هست هم وجدان هست هم انبیا هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن. زور کی به شربه و آدم چقدر فکر کنه. لذا هدایت و ایمان اعتقاد جبری نیست. این معنای این آیه است و آیه لا اکراه فی الدین. خدایا همه ما رو، جوانهای ما رو از شبهات و فتنه های آخر الزمان حفظ کن، و اعتقادات همه عزیزان ما رو، باورهاشون و اعمالشون رو به نحو احسن خودت تصحیح بفرما. یه سلامی خدمت پیامبر عرض کنیم دیگه، ایام میلاد مصیبت نخوانیم، و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابوالقاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از یاران و شهدای در رکابش قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشور ما به ویژه مشکلات اقتصادی مرتفع بگردان، بیمارانمون مخصوصا بیماران بستری بدحال لباس عافیت بپوشان، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بنما، اموات گذشتگان شهدا امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانان ما رو مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده، و عجل اللهم فی فرج
الف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكى الطيب فخيام كل جود طه الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي